بسم الله الرحمن الرحیم. به این عبارت از عقاید الامامیه می رسیم که می فرماید فکل هذه اعمال صالحه ثبت من الشرع استحبابها فاذا جاء الانسان متقربا بها الى الله تعالى طالبا مرضاته استحق الثواب منه و نال جزاءه. که می فرماین که این اعمالی رو که ما بیان کردیم، از زیارت، از اقامه مجالس عزا، از توسل، شفاعت، دعای عند القبور، امثال اینها، اینا همه عملهای صالحی هستند که در شرع اسلام استحبابش ثابت شده. وقتی که انسان این اعمال صالحه رو به قصد قربت بیاره و منظورش این باشه که به رضای الهی برسه، این استحقاق ثواب پیدا میکنه و به جزاش نائل میشه. حالا در اینجا بودیم، اگر یادتون باشه از محمد ابن عبدالوهاب نقل کردیم که ایشون ادعا میکرد که سلف ما منکر بودند که دعای اندر قبر کسی بکنه، چه برسه به این که از صاحب قبر چیزی رو بخواد. ایشون اینجوری میگفت و ما البته تفصیلا این مسئله رو در اینجا بررسی نمی کنیم، برای اینکه اینجا جاش نیست. در اینجا فقط اشاره می کنیم به این مسئله و در جای خودش باید این صحبت بشه. ادله استحباب زیارات، ادله استحباب اقامه عزا برای حسین ابن علی علیهم السلام و امثال اینها، ادله شفاعت، ادله توسل، اینها هر کدومش بحث مفصلی داره که اینجا جاش نیست، چون ما اینجا داریم توحید عبادتی رو میخونیم و به مناسبت چون اونها ادعا کرده بودن که زیارتی که شما میرید، دعای اندل قبوری که دارید، توسلی که دارید، شفاعتی که دارید، این منافات با توحید عبادتی داره، خواستیم جواب بگیم اونها رو، جوابشون رو بدیم. و الا اینجا نمیخواییم ما اثبات کنیم که زیارات مستحبه، اقامه عزا برای حسین ابن علی مستحبه، ولی اجمالا برای این که صحبتی از این به میون اومد، اجمالا یک اشاره اجمالی به این مطلب میکنیم و رد میشیم. اما نسبت به زیارات، ما از خود عامه روایت داریم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن من زارنی بالمدینه محتسبا کنت له شهیدا او شفیعا یوم القیامه. فرمودن کسی که من رو در مدینه زیارت بکنه و برای خدا باشه این زیارتش، به حساب خدا زیارت بکنه، کنت له شهیدن، من گواه او هستم روز قیامت. از گواهانی که روز قیامت به درد انسان میخوره همین گواهیاست که توسط انبیا و اولیا صورت میگیره. و شفیعا یوم القیامه، من شفیع او میشم. و امثال این روایات در کتب مزار عامه در اونجاها نقل شده که مرحوم آیت الله سید محسن جبل آملی کتابی دارند به نام کشف الارتیاب، در اونجا ایشون اشاره کردند به مدارک این قسمت. و این جملاتی که الان عرض میکنم از اون کتابه که فرمودن ان اجلا ائمه الحدیث کابن حنبل و ابی داوود و ترمزی و نسائی و طبرانی و بل و بل و بیهقی و غیرهم روال احادیث الداله علی مشروعیت زیارت قبر نبی صلی الله علیه و آله. می‌فرماید این ائمه حدیث که ائمه بزرگ عامه هستند، احمد ابن حنبل که از رؤسای مذاهب چهارگانه است و ابی داوود، ترمذی، نسائی، طبرانی، اینا همه روایاتی رو که دلالت میکنه بر مشروعیت زیارت پیغمبر نقل کردن. اگه شما گفتید اینا دلیلی ما نداریم، بلکه سلف انکار میکردن، این حرف درست نیست. به اضافه خود عمل اهل بیت علیهم السلام که ما میبینیم در روایات کثیری رسیده به زیارت قبر پیغمبر میرفتن و حضرت پیغمبر رو زیارت میکردن، اونجا دعا میخوندن کنار قبر پیغمبر، از پیغمبر میخواستن، خواسته هاشونو میخواستن، این سیره اهل بیت علیهم السلام بوده، تبرک میجستن، دعا میکردن، گاهی وصیت میکردن بعد از مرگ ما جنازه رو ببرید اونجا که تجدید عهد کنیم با رسول خدا، که قصه امام حسن مجتبی هم همین بود دیگه، نمیخواستن ببرن اونجا دفن کنن، میخواستن ببرن برای اینکه با قبر پیغمبر تجدید عهد کنن. این سیره اهل بیت بوده نسبت به زیارت، بلکه ائمه طاهرین هر کدوم نسبت به ائمه گذشته این سیره رو داشتن. راجب حضرت امیرالمومنین علیه السلام که از زمان امام صادق مشخص شد که قبر اون حضرت کجاست، به بعد خب اینطور برای زیارت ایشون ائمه طاهرین رفتن، یا برای حضرت سید الشهدا علیه السلام ائمه طاهرین رفتن زیارت و تبرک و استشفا و امثال اینها این بوده. پس اگر ما روایت بخواهیم، ائمه بزرگ شما نقل کردن، اجلاء شما نقل کرد، و اگر سیره بخواهیم، سیره اهل بیت عصمت ما داریم که اینها خودشون به زیارت قبر پیغمبر رفتن و خودشون ائمه گذشته رو زیارت میکردن و تبرک میجستن و میرفتن. و نسبت به روایات شیعه دیگه الی ماشاءالله، روایات شیعه در کتابهای مزار ملاحظه بکنید در اونجا چقدر تأکیدات هست برای زیارت ائمه علیهم السلام، زیارت حضرت رضا چقدر تأکیدات وارد شده، چه ثوابهایی نقل شده. اگه ما دلیل بخواهیم این دلیل، اگه سیره بخواهیم این سیره، پس دیگه نسبت به صالح بودن این اعمال و مستحب بودن این اعمال جای تردیدی باقی نمیمونه. و کتاب‌های مختلفی در این زمینه نوشته شده، از جمله کامل الزیارات ابن قولوی که کتاب خوبی است و کتاب معتبری است. کامل الزیارات در اونجا برای زیارت پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام هر کدوم روایاتی رو، روایات معتبره رو در اونجا نقل میکنه. به اضافه کتاب‌های حدیثی یه فصلی داره به نام کتاب مزار که اونجا این مزارها ثواب رو نقل میکنه، ثواب زیارت رو نقل میکنه، تأکیداتی که رسیده در این زمینه نقل میکنه. این نسبت به زیارت. و اما نسبت به اقامه عزا برای مجالس سوگواری و امام حسین علیه السلام، این هم ملاحظه میکنیم که از مسلمات که این مشروعیت داره و از مسلمات که این مستحبه، هم اخبار ما داریم که در اون اخبار کثیره ما داریم که در این اخبار توصیه شده کسی که گریه کنه بر حسین، کسی که مردم رو بگریانه بر حسین، گریاندن مردم بر حسین بعد مجلس تشکیل داد دیگه، و خود ائمه علیهم السلام خودشون مجلس تشکیل میدادند برای اقامه عزای امام حسین، خود پیغمبر اکرم گریه میکرد بر عزای امام حسین قبل از اینکه واقع بشه، به خاطر اخباراتی که جبرائیل در این زمینه داشت و میداد. از این نظر ما اگه روایت بخوایم روایت داریم، اگه سیره بخوایم سیره داریم. خود پیغمبر اکرم بر حمزه گریه کرد، بر جعفر گریه کرد، جعفر ابن ابی طالب گریه کرد. خب اینا خود کار پیغمبر بوده، سیره پیغمبره. پس از این نظر گریه، مجلس عزا گرفتن از برای این مقدسات، این جز مسنوناته و بلکه مؤکداته که تأکیدهای زیادی در این زمینه رسیده. نسبت به توسل و شفاعت و امثال اینها که الا ماشاءالله ما روایت داریم، روایات بسیاری داریم در کتاب بهار هست و مرحوم شیخ حرآملی هم، ایشون هم یک کتاب اصلا به خصوص از برای همین شفاعت ظاهرا نوشته یا رجعت نوشته، الان تردید پیدا کردم. به هر صورت ما روایات زیادی نسبت به شفاعت داریم، آیات قرآن داریم نسبت به شفاعت، که اینجا الان ما نمیخوایم بحثا رو بکنیم. اجمالا میخوایم بگیم که اینها اعمالی هستند مستحب مؤکد و در کتب خود شما هم روایاتش هست و هم نقل سیرش هست. پس از این نظر نباید تردید کرد. این بحث تمام میشه. بحث بعدی ما درباره توحید صفاتی است با ذات باری تعالی، به تعبیر دیگه عینیت صفات مبدأ با ذات مبدأ، این محل بحثه. حالا عبارتی که ایشون دارن، این عبارت اینه که فرمودن و نعتقد ان من صفاته تعالی از ثبوتیه الحقیقیت الکمالیه تسمى به صفات الجمال والکمال کل علم والقدره والغنا والاراده والحیات هی کلها عین ذاته لیست هی صفاتون زائده علیها. میفرمان به این که اعتقاد ما اینه که از جمله صفات الهی، صفات ثبوتیه حقیقیه کمالیه است که اینها نامیده میشن به صفات جمال و کمال. خدای متعال دو قسم صفات داره. یه صفات هست صفات ذاتی که از اونها تعبیر میکنن به صفات کمالیه، یعنی صفاتی که بیان کمال الهی رو میکنه، بیان جمال الهی رو میکنه، اون زیبایی خدا رو بیان میکنه که خدا عالم است، قادر است. این صفاتی که بیان کمال میکنه، بیان زیبایی میکنه، این نامیده میشه به صفات کمالیه و صفات جمالیه. حالا میفرمایند که ما عقیدمون اینه که از صفات باری تعالی صفات ثبوتیه است، یعنی اسمش صفات ثبوتیه است، و این صفات ثبوتیه حقیقیه کمالیه نامیده میشه به صفات جمال و کمال، مثل علم، مثل قدرت، مثل غنا که خدا بی نیازه. کیا آقا؟ میدونم مصدرش چی میشه، مصدر غنیه یقنا چی میشه؟ خب بله دیگه، به عنوان مصدر. اراده چیه؟ اراده خودش مصدره دیگه، اینا رو به عنوان مصدر ذکر کرده دیگه. علم گفته، عالم که نگفته، قدرت گفته، قادر که نگفته. اینجا هم غنی نمیشه بگیم، تو روی مناسبتش باید همون غنا باشه دیگه. کل علم ول قدرت ول غنا ول اراده ول حیات، این صفات، صفات کمالیه که برای خدا هست. ایشون یه اعتقاد ما اینه که این صفات کلها عین ذاته، این صفات همه عین ذات باری تعالی هست. حالا در اینجا ما معمولا صفاتی که داریم این صفاتمون زائد بر ذاتی. مثلا ما عالم میشیم، خب یه وقتی جاهل هستیم، چیزی رو بلد نیستیم، با تحصیلات میایم یه صفاتی رو اخذ میکنیم، عالم میشیم، مثلا علم پیدا میکنیم. خب این علم نبود، بعدن عارض بر ذات ما شد، این علم ما پیدا کردیم. حالا خدای باری تعالی هم اینجوریه که بگیم سابقه نعوذ بالله جهل داره، به مرور عالم شده؟ بگی نه، اینجوری ما درباره خدا معتقد نیستیم، بلکه خدا رو میگیم علمش از اول بوده. و این علمش هم که میخوایم بگیم از اول بوده، میخوایم بگیم که با ذاتش وحدت داره، دوئیت نداره، که بگیم یه ذاتی داریم یه علمی داریم، در ما میگیم یه ذاتی داریم یه علمی داریم، اما در باری تعالی میگیم ذاتش هوال علم، وحدت داره با هم دیگه. این صفاتی که ما حمله بر باری تعالی میکنیم، این صفات از نظر مفهومی متعددن، اما از نظر مصداق یک مصداق بیشتر ندارن. یعنی چه؟ یعنی ما مبدأ عالم رو در نظر بگیرید، میگیم موجودون، عالمون، قادرون، حیون، مریدون، غنیون، اینجوری میگیم. خب این مفاهیم، مفاهیم متعدده است. موجودون یه مفهوم داره، قادرون هم یه مفهوم داره، عالمون هم یه مفهوم داره. این مفاهیم متعدده متغایر است. از نظر مفهوم در نظر بگیرید تغایر هست، موجود با قادر، قادر با عالم، عالم با حی، حی با غنی، اینا با هم دیگه فرق دارن. ولی از نظر مصداق یک ذاته که همه این عناوین بر اونجا تطبیق میشه و اون مصداق واحد معنون میشه به این عنوانات مختلف. حالا میشه واقعا یه نمونه میشه آورد در بین مخلوقات که تا حدود اینجوری باشه که از باب نمونه بگیم اونجا هم این شکله؟ از باره تقریب به ذهن، شما معلولات ذهنی خودتون رو در نظر بگیرید، مثلا در ذهنتون یه معانی تصور میکنید، یا یه صوری مثلا تصور میکنید، این در ذهنتون این صوری که تصور کردید، ما میگیم این صور ذهنی شما برش یه عناوینی حمل میشه. مثلا میگیم این صورت ذهنی شما موجودون، اشکالی که نداره، صورت ذهنی شما موجودون به وجود ذهنی، که موجود است به وجود ذهنی. بعد به دنبال این میگیم این صورت ذهنی شما معلومون، میگیم این صورت ذهنی شما معلوم شماست. شما که این صورت ذهنی رو تصور کردین، معلوم شماست این صورت، اینجور نیست که از حیطه علم شما بیرون باشه، شما بهش آشنا نبید، شما تصورش کردی، شما فکرشو کردی، شما وقتی فکرش کردی پس معلوم میشه معلوم شماست، پس صدق معلومم بر اون میکنه. حالا من از شما سوال میکنم، موجودون کجاشه، معلومون کجاشه؟ میتونی تفکیک بکنی بگید که موجودون مثلا این قسمت دست راستیشه، یه خونه مثلا تصور کردی، موجودونش قسمت دست راستیشه، معلومونش قسمت دست چپیشه؟ نمیشه این تصور کرد، بلکه سر تا پا موجودون، سر تا پا هم معلومون. پس عنوان موجودون یه عنوانیست مغایر با معلومون. همینطور معلولون هم شما میتونید حمل کنید، برای اینکه این صورت ذهنی شما معلول شماست، شما ایجادش کردید، این صورت ذهنی معلوله، پس معلولان هم میتونید برش حمل کنید و هر عنوان دیگری که قابل حمل باشه در اینجا قابل حمله. پس میشه یک حقیقتی رو ما در نظر بگیریم و بر او عناوین متعدده با معانی متعدده حمل بر او کنیم، عناوین متعدد باشند ولیکن مصداق واحد باشه. توجه کردیم؟ از برای تقریب. حالا در ذات باری تعالی هم ایشون میفهمن اینجوری ما معتقدیم که تمام این صفات ثبوتیه حقیقی کمالیه اینها کلها عین ذاته، همه اینا عین ذات باری تعالی است. لیست هی صفاتون زائده علیها، اینها صفات زائده بر ذات نیست. و لیس وجودها الا وجود الذات، اینا وجودش هم وجود ذاته، وجود دیگری غیر از اون وجود ذات نداره. فقدرته، وقتی این عقیده رو ما داشتیم، فقدرته من حیث الوجود حیاته، این مقید من حیث الوجود که شنو برده نظرش به همین بوده، به حیث مفاهیم بوده که بعدن هم خودش اشاره میکنه. از حیث مفاهیم قدرته غیر حیاته، یعنی مفهوم قدرت غیر مفهوم حیاته، ولی از حیث وجود یعنی مستاق، از حیث وجود خارجی، یعنی این عنوان بر چی منطبقش؟ بر مستاق خارجی، بر حقیقت خارجی. از حیث اون حقیقت خارجی که این عنوان بر او تطبیق میکنه، از حیث وجود و مستاق همونه، تفاوتی با او نداره. فقدرته من حیث الوجود حیاته، قدرت الهی وقتی میگید قادرون، این قادر حاکی از چیه؟ از حقیقت واجبه. اون وقت حیاتو میگید حیون، این حیون هم باز حاکی از حقیقت واجبه در خارج. پس اون خارج ما که عنوان حیون برش تطبیق میکنه، این همونیست که عنوان قادرون برش تطبیق میکنه. فقدرته من حیث الوجود حیاته، از حیث وجود خارجی همون حیاتشی، و حیاته قدرته، حیاتش قدرتشی. پس این صفات از نظر مفهوم با هم مختلفن، ولی از نظر مصداق و معنون همه با هم وحدت دارن. بل هو قادر من حیث هو و حی و حی من حیث هو و قادر. حالا اینجا می‌فرماید که از همون حیث، حتی ایشون میگه حتی تصور تحیزهای مختلف هم نکنید. گذشته از این که ذات گفتیم یک ذات معنون همه این صفاته، اونجا حیثون و حیثونش نکنید. از همون حیث قدرت، از همون حیث علم هم هست، از حیث علم قدرت هست، نه که یه حیث علم داریم یه حیث قدرت داریم، دو تا حیث اونجا داشته باشیم، یه حیث بیشتر نیست. حتی حیثیت‌های مختلف هم تصور نکنید. این بل تجاوز کرده. گذشته از این که میگیم ذاتی نداریم و صفتی نداریم، بلکه ذات و صفت یکیه، گذشته از این حیثون و حیث هم نکنید. حیث علم رو غیر حیث قدرت نگیرید. بل هو قادرون من حیث هو حیون، او قادره از همون حیث که حیه. و به عکس، و حیون من حیث هو قادرون، از همون حیث که قادره از همون حیث حیه. لا اثنیت فی صفات، دعیتی در صفات باری تعالی و وجودها نیست. و ها کزلحال فی سایر صفات الکمالیه، و همچنین مطلب در سایر صفات باری تعالی. نعم هیه مختلفتون فی معانیها، بله این صفات از نظر معنا و مفهوم اینا با همدیگه مختلفن، نعمیه یعنی این صفات کمالیه، اینا مختلفتون فی معانیها و مفاهیم ما، اینا در مفاهیم و معانی با هم دیگه اختلاف دارن، لا فی حقائقها و وجوداتها، نه در حقائق و وجودات خارجی، نسبت به حقائق و وجودات خارجی یک حقیقت بیشتر نیستن. لأنه لو کانت مختلفه، حالا تا اینجا که ایشون رسیده از اینجا به بعد میخواد شروع کنه به استدلال که چرا ما میگیم ذات باری تعالی با صفاتش متحده و دوئیتی نیست، ما ذات و صفاتی علا حده نداریم، بلکه یک حقیقت این عناوین برش تطبیق میکنه، میگه برهان به ما این میگه. چه برهانی؟ میگه برهان این که اگه بخوایم غیر از این بگیم دوتا اشکال لازم میاد، یکی اشکالی که لازم میاد تعدد واجب میشه و ما در توحید ذاتی فارغ شدیم که خدای واجب الوجود یکی بیشتر نیست. اگر شما میگید یه خدای ما داریم ذات، بعدم صفات رو هر کدوم مستقل میگیرید جدای از ذات، صفات رو که حادث نمیدونید، میگید ذات قدیمه، صفات هم باید قدیم باشه، وقت در اینجا به تعداد صفات که قائل میشید به همون تعداد باید واجب قائل بشید، میگید واجبات متعدد ما داریم، یکی ذاته، یکی همی صفاته، که گفتن واجبات سمانیه، واجبات هشگانه لازم میاد به اعتبار همین صفات هفتگانه و ذات که رو هم میشه هشتا، که در عبارت داره که لأنه لو کانت مختلفه فی الوجود، برای این که اگر اینها در وجود و حقیقت خارجی با هم اختلاف داشته باشن، وحیه به حسب الفرض قدیمه، و فرضم اینه که این صفات قدیمن حادث نیستن، شما نمیگید که خدا بود علم نبود، نمیگید خدا بود قدرت نبود، بلکه اینا رو میگید از ازل بوده، همونطور که خدا از ازل بوده علمش هم از ازل بوده، وحیه به حسب الفرض قدیمه و واجبه، این صفات رو قدیم میدونی و واجب میدونید، که ذات مثل خود ذات للزمه، لازم میاد این محضور، محضور چیه؟ للزمه تعدد و واجب الوجود، لازم میاد واجب الوجود متعدد باشه. این یک اشکال. دوم این است که ما گفتیم واجب الوجود مرکب نیست، این لازمش میشه که واجب الوجود مرکب باشه از ذات و صفات. بحث ترکیب ما فارغ شدیم در بحث‌های گذشته، خب اینجا شما میگید ذاتیست و صفاتی، حقیقیه منسلم میشه، سوراخ میشه، از بین میره اون وحدت حقیقیه این که ما از برای مبدا متعال اثبات کردیم، گفتیم اونجا هیچ گونه ترکیب نه خارجی نه ذهنی در اونجا تصویر نداره، و اینجا شما برای خدای مرکب بد قائل بشید. و هذا ما ینافی عقیدت التوحید، این باعث میشه که این چیزی ما به چیزی برسیم که اون وقت با عقیده توحید، توحید ذاتی با او سازش نداره و یه چیز دیگری ازش در میاد. پس برای اینکه گرفتار این محظور نشیم باید بیم بگیم ذات و صفت وحدت دارن، عینیت دارن، تعددی در کار نیست، مفهومن اینها متعدد هستن. توجه فرمودین؟ این عبارت مرحوم علامه مظفر رضوان الله علیه. حالا از نظر شرح و تفصیل مطلب این است که اینجا سه طرز فکر هست، که این سه طرز فکر موقعی روشن میشه که هر کدوم از این طرز فکرها بررسی بشه. طرز فکر اولی که در اینجا هست اینه که عده‌ای از محدثین متکلمین اینها آمدن معتقد شدن به اینکه اصلا خدا متصف به هیچ صفتی نیست. گفتن خدا بسیطه و خدای بسیط هیچ صفتی نمیتونه داشته باشه. هر صفتی ما برای خدا قائل بشیم اینجا ترکیب لازم میاد و فرارن من ترکیب، برای اینکه فرار کرده باشن از ترکیب میگن اصلا ما میگیم صفتی در اونجا نیست. خب وقتی صفتی در اونجا نیست، این عبارتهایی که به کار میبرید، میگید خدا عالم است، قادر است، اینا چی میشه؟ گفتن اینا از باب مجازی، یعنی عالم است یعنی کار عالم رو انجام میده، قادر است یعنی کار قادر رو انجام میده. ولی نه اینکه اونجا یه ذاتی باشه و یه وصف علمی باشه، یه ذاتی باشه یه وصف قدرتی باشه. گفتن این استعمالات قرآنی را ما حمل بر مجاز میکنیم. توجه کردید؟ مدن اینجور معتقد شده درباره صفات باری تعالی. و منشأ این که اینها آمدن انکار کردن اتصاف باری تعالی رو به صفات کمالیه، منشأش همینه که خواستن از بساطت تجاوز نکنن. بودن غیر از این بگیم خدا سازش نداره. شما بخواید بگید ذاتون و قدرتون، ذاتون و علمون، این ذات بسیط نمیشه، این ذات مرکب میشه و ما خدا رو ذات بسیط میدونیم. مادن اینجور گفتن. مرحوم صدوق هم رضوان الله علیه عبارتی رو که مرحوم صاحب بهار از این بزرگوار نقل کرده، از این عبارت یه خود بوی این جهت میاد. عبارت ایشون اینه که من عبارتش رو میخونم، ملاحظه بکنید. این عبارت رو مرحوم صاحب بهار در جلد چهارم صفحه 70 از شیخ صدوق نقل فرموده که میفهمد اذا وصفنا الله تبارک و تعالی به صفات ذات، وقتی که ما توصیف میکنیم خدای تبارک و تعالی را به صفات ذات، فانما ننفی عنه به کل صفتن منها ضدها. هر صفتی که اونجا میگیم منظورمونه که ضدش رو نفی کنیم. فمتا قلنا انه حی، وقتی میگیم او حی است، نفینا عنه ضد الحیا، یعنی میگیم موت در اونجا نیست، نفی میکنیم از او ضد حیات را. و هو الموت. و متا قلنا علیمون، وقتی که میگیم خدا علیمه، نفینا عنه ضد العلم، ضد علم رو ما اونجا نفی میکنیم. و هو الجهل، یعنی میگیم خدا جاهل نیست، یعنی میگیم خدا عالم است یعنی خدا جاهل نیست. و متا قلنا قادرون، وقتی میگیم خدا قادر است، نفینا عنه العجز، عجز رو از اون نفی میکنیم، یعنی خدا عاجز نیست. وقت بعد تعلیل کرده فرموده که ولو لم نفعل ذلک، اگه این کار ما نکنیم که بگیم منظور از این صفات نفی ازداده یا نفی نقائزه، نقیزها رو نفی میکنیم، اگه این منظور این کار رو نکنیم، اثبتنا معه اشیا لم تزل معه، اگه این کار نکنیم اثبات کردیم با او یه اشیاء دیگری که پیوسته با او بودن. و متا قلنا لم یزل حیاً سمیعاً بصیراً عزیزاً حکیماً غنیاً ملکاً، فلما جعلنا معنا کل صفت من هذه الصفات التي هي صفات ذاته نفی ضد ها اثبتنا ان الله لم یزل واحدا لا شیء معه. میگه وقتی خدا رو ما توصیف میکنیم به این اوصاف، چون گفتیم مراد ما از این اوصاف نفی از داده، اینا برگشتش به اینه که ما اثبات میکنیم خدا همیشه واحد بوده و چیزی با او نبوده. این عبارت هم از مرحوم صدوق رضوان الله علیه ایشون در اینجا نقل فرمودن که این نظریه که در اینجا گفتن به اینکه ما هیچ گونه اتصافی در اونجا قائل نمیشیم ولی میگیم کار متصفین رو انجام میده، یه اشکال واضحی داره. به اون اشکال واضح این است که بالاخره شما میگید در ذات، این سوال ما رو چه جور جواب میدید؟ میگیم این ذات علم دارد یا ندارد؟ اینو ما جواب بدید. این ذات قدرت دارد یا ندارد؟ چی جواب میدید به ما؟ اگر میگید ذات علم دارد، خب متصف کردید ذات رو، متصف کردید به علم، میگید عالم و علم هست در اونجا. و اگر میگید علم نیست در اونجا، خب این ذاتی میشه فاقد علم و واجب الوجود. ما فارق شدیم که واجب الوجود کمال مطلقه، کل الکماله، نقص در اونجا نیست، حد در اونجا نیست، محدودیت در اونجا نیست، فقدان در اونجا نیست. شما ذات فاقد برای ما درست میکنی و ذات فاقد واجب نیست. واجب الوجود هیچ گونه فقدی درش نیست، هر گونه کمال رو واجده داره. و نتیجه این بیان شما و این طریقه شما اینه که ذات فاقد باشه، فاقد کمالات باشه. بله، خب به وجود بالعرض چه فایده داره؟ یعنی بالحقیقه نیست. ما که میگیم واجب الوجود، کل الکمال، تمام الکلام، کمال صرف الوجوده، از اینجور به این نتیجه رسیدیم از براهین گذشته، یعنی اونجا هیچ گونه فقدان دیگه معنا نداره، هیچ گونه منها معنا نداره، همش واجدیت. پس بنابراین دوچار این اشکال میشید، این با واجب نمیسازه، با اونی که ما از راه برهان بهش رسیدیم نمیسازه. لذاست این طریقه، طریقه مخدوشی است و صحیح نیست. اضافه بر این همه آیات قرآن، این همه روایات رو حمل حبر بر مجاز میکنی، ان الله علیم حکیم، ان الله علیم خبیر، این همه صفاتی که در قرآن کریم خدا بر خودش اثبات کرده، همه نه رو مجاز میکنی، معنا میکنی همه رو به نفع، یا میگی همه مجاز کار عالم رو انجام میده. این همه تصرفه در این همه آیات قرآنه و از اون معنای حقیقت شی دست برداشتن. این طریقه اولی که طریقه صحیحی نیست. و اما طریقه دوم، طریقه دوم، این طریقه عده‌ای از متکلمین که اینها در مقابل اینها قرار گرفتن و اینها معتقد شدن که ذات باری تعالی غیر از صفاتشه و صفات غیر از ذات باری تعالی است، خداست و ذات و صفات، اینا اینجور عقیده پیدا کردن و صفات رو زائد بر ذات میدونن به حکم مغایرت هر صفت با موصوف. گفتن هر موصوفی مغایر با صفتشه. وقتی که قرار شد خدا عالم باشه، پس معلوم میشه ذاتیست و علم، ذاتیست و قدرت، اینا جدای از همه. و چون موصوف به این صفات قدیمه و این صفات هم از ازل بودن، اتصاف تازگی نداره، خدا از ازل که بوده از ازل قادر بوده، از ازل عالم بوده. چون اینجوره پس این صفات هم قدیمه، ذات قدیمه، این صفات هم قدیم هستند. این صفات مانند خود موصوف واجباتن و قدما هستند. و از صفات باری تعالی اینجور میشه که قائل شدن با خود ذات به قدماء سمانیه، که منظور از قدماء سمانیه یکی ذاته، یکی حیات، قدرت، علم، سمع و بصر و اراده و کلام. کلام رو هم اونها قدیم میدونن، کسانی که این مقاله رو دارن کلام رو هم قدیم میدونن، که این بحث کلام هم قبلا گذشت که ما درست نمیدونیم. کلام رو امر حادث میدونیم و جزو افعال باری تعالی میدونیم، نه جزو صفات باری تعالی. اونا جزو صفات ثبوتیه، نفسانیه و قدیم میدونن، لذا اونم زعیمه کردن، گفتن پس قدماء سمانیه ما قائل میشیم. اینا اومدن اینجور عقیده پیدا کردن. عقیده اینها هم ظاهر برای اینکه همون دو اشکالی که در متن خوندیم، اون دو اشکال به اینا وارده، برای اینکه یکی تعدد واجب میشه. خب صفات که شما میگید قدیمه، از ازل بوده، ذات از ازل، صفات هم از ازل، تعدد قدما میشه، تعدد واجبات میشه. و ما در بحث توحید ذاتی فارغ شدیم که واجب الوجود و صرف الوجود نمیشه متکرر باشه، نمیشه متعدد باشه، اون فارغ هستیم. یه همچین عارضه پیدا میکنه که این در جای خودش باطل شده و گذشت. و اشکال دوم همون اشکالی است که باز در متن بود، که فرمودن این با بساطت نمیسازه. شما اومدید خدا رو یه مرکبی از اجزای هشتگانه تصویر کردید، ذات و صفات هفتگانه، یه چیز مرکبی تصویر کردید. گفتیم هر مرکبی احتیاج داره به اجزایش و تألیف دهنده خارجی که اینا رو با هم دیگه تألیف بده، و خدا درش هیچ گونه حاجت و احتیاج قابل تصور نیست. اونجا هیچ گونه حاجتی و احتیاجی و نیازی نیست، او غنیست و صرف الغنیست. توجه کردی؟ این دوتا اشکال در متن آمده. حالا اشکالات دیگرم داره که انشالله بعدن متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آل اطهار.